أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المصطفى محمد. طیبین الطاهرین و لعنت و علا اعداء اهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر ثم قتل كيف فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و رفع گرفتاری و ولی از شیعان امیر المؤمنین صلواتی ختم به همین. این آیات درباره ولید ابن مغیره مخصومی است که یکی از معاندین بود و به پیغمبر اکرم لقب ساحر رو داد. خداوند متعال در این آیات شریفه او رو مورد مذمت و بعد قرار میده. وقتی که پیغمبر اکرم اعلان عام رسالت خود را فرمودند، طبعا در این مدت قرآن کریم کم کم و تدریجا بر قلب اون حضرت نازل می شد و اون حضرت به امر پروردگار این مطالب را و آیات را برای مردم قرائت می کردند. تأثیر عجیب آیات قرآن مجید از یک طرف، بازگویی آنها و قرائت آنها از زبان پیغمبر اکرم از طرف دیگر، چون خود گوینده تأثیر مهمی در القاء مطالب دارد. ممکن است سخن واحدی به دو طریق و به دو زبان و از دو متکلم ایراد بشه، ولی تأثیر این کلام از یک متکلمی به مراتب اقوا از متکلم دیگر باشه. خود قرآن کریم و نفس مبارک پیغمبر اکرم موجب میشد که این آیات در قلب مستمعین تأثیر عجیبی رو بگذاره، به طوری که خود اینها در بسیاری از مواقع تحت تأثیر این آیات قرار می گرفتن. یعنی نفوذ کلام پیغمبر که آیات قرآن مجید رو تلاوت می کردند اونقدر شدید بود که شبهات و پرده های جهل همین معاندینی که سالها در عناد و کفر و شرک به سر می بردند و قلب اونها ممهور شده بود بر کدورت و بر شرک و عناد، این نفوذ کلام پیغمبر و قرآن کریم باعث می شد که اون پرده ها کنار بره و تا حدودی اونها به اصل و به موقعیت خودشون بازگردن. یکی از اون افرادی که بسیار در انکار پیغمبر پافشاری می کرد و رئیس قوم بود ولید ابن مغیره مخزومی بود. نقل می کنند هنگامی که پیغمبر اکرم رسالت خود رو اعلان فرمودند، افراد از این طرف و اون طرف به مکه می آمدند و تحت تأثیر کلام پیغمبر مسلمان می شدند و به اوطان خودشون بر می گشتند. بسیاری از جوانها و افراد صالحی که در حول و حوش بزرگان مکه و صنادید اونها نبودند و تا حدودی در تلقی مطالب ذهن اونها ذهن مصفایی بود، اینها کم کم به پیغمبر گرویدند و این خود موجب شد که بزرگان قریش به تشویش و اضطراب بیفتند. اجتماعی را در دارالندوه تشکیل دادند و ولید ابن مغیره آمد در اون اجتماع و گفت ما بزرگان قریش دارای اصل و نسب و حسب هستیم و افراد از اطراف به ما رجوع می کنند و در تلقی مطالب از ما استمداد می کنند و در حل اختلافات خود ما را مرجع و حاکم قرار می دهند. درباره محمد اگر قرار باشه که اختلاف در میان ما وجود داشته باشه، ما نمی توانیم اونها را قانع کنیم، اونها در ما تشدد و اضطراب و چند رنگی می بینند. لذا اون موقعیت و اون محبوبیتی که در میان قبائل و شرافتی که در میان افراد داشتیم اون کم کم از بین میره، باید چاره بیندیشیم. اونها گفتن که برای رفع این محذور ما اعلام میکنیم که این شخص شاعر کلمات مسجعی رو به دنبال هم ترکیب کرده و به صورت شعر در آورده، این مطالب همه شعر و خیالات. شعر در اصطلاح و لغت به معنای خیال بافی است. مطالبی را که حکایت از یک امر خیالی و وهمی می کند، او را شعر می گویند. و شعراء یتبعهم الغاوون، و همونطوری که در میان عرب و در اون زمان مرسوم بود، محدوده فکری اونها و نه تنها اونها، تمام مردم و افراد عامی و افرادی که بویی از معنویت و حقیقت و واقعیت به مشام اونها نخورده، در محدوده هواهای نفسانی و خیالات و اوهام از این مرحله فراتر نمیرند. و گزیده هایی را که یک شخصی برای خود انتخاب می کند معرف سعه فکری اوست. ما می توانیم از محفوظات یک نفر و اون چرا که به ذهن او پسندیده و مناسب می آید یادداشت می کنه، ضبط می کنه، در حفظ و قوای ذهنی خود نگه می دارد، پی به سعه فکری اونها و به افق سیر روحی اونها پی ببرید. الان شما نگاهی به مردم کنید، ببینید مطالبی که اونها با هم رد و بدل می کنن و گفتگو می کنن چه مطالبی، اشعاری که اونها حفظ می کنن چه اشعاری، مطالبی که برای اونها پسندیده است چه نوع مطالبیه. نگاهی به این مردم، به این جوانها بکنیم، ببینیم چه مطالبی رو در ذهن خودشون میپرورونن، در چه محدوده ای سیر میکنن، چه کلماتی را برای خودشون انتخاب میکنن. این نشون دهنده افق فکری اونهاست. مردم اون زمان و اعراب جاهلی تمام هم و غمشون سیر در همین مطالب منحط و قضایای مادون و سیاحت در همین مطالبی است که برای افرادی که به واقعیت دسترسی ندارند در این مطالب سیر و سیاحت میکنند. بیان شجاعت‌های خودشون در فرض کنید که میدان‌های جنگ، بیان زورآزمایی‌های خودشون، بیان افتخارات جاهلی، همون چیزهایی که فعلا در میان ما هم وجود داره، بیان حکایات و خیالاتی که با اون خیالات و اوهام زندگی و روزگار خودشون رو می‌گذرونن، شرح لذائذ و تفننات خودشون در قصیده‌های طولانی و مطول. به طور کلی آنچه که در آن زمان مورد توجه همگان بود، تنها و تنها شرح و بسط مطالب فکاهی و لذائذ دنیوی و افتخارات جاهلی و بیان اصل و نسب جاهلی و بسط، به طوری که ما کمتر در اشعار عرب جاهلی به شعری برمیخوریم که حاکی از مطلبی نقض و در افقی بالا و مطلبی با معنا و واقعیت و توحید و اعتقادات اصیل باشه، خیلی کم اتفاق میفته. غالبا اشعاری را که اونها می سرودن و مورد توجه قبائل قرار می گرفت از این قبیل بود، لذا به اینها شعر می گفتند. و ساعد طویله مثلا امرع الغیث یا من باب مثال لبید و امثال ذالک، اینها قصائدی بود که دهن به دهن و سینه به سینه در میان اقوام و قبائل می گردید. یک قصیده می گفت فقط در شرح دندان محبوبه خود، یک قصیده می گفت در شرح افتخارات فرض بکنید که جاهلی خود، قصائد طولانی و شرح و بحث و نکات دقیق و ظریفی که واقعا می توان گفت یک همچنین ذهنی به این سلاست و یک همچنین ذوقی به این کیفیت شاید در حد اعجاز می نمود بیان مطالبی که مسیر اونها در مسیر منحطی قرار گرفته بود. این رو می گفتند شعر. و از این نقطه نظر چون قرآن کریم را به هیچ وسیله و به هیچ معیاری نتوانستند محکی برای او قرار بدن، از نظر تأثیر در عذوبت کلام و در سلاست و در تأثیرش در نفوذ و نفوس، آمدند قرآن کریم را تشبیه به تأثیر و نفوذ اشعار جاهلی کردند از نقطه نظر سلاست و از نقطه نظر بیان مطلب. و لذا ما می‌بینیم که در روایات شعر کراهت داره، گفتن شعر مکروهه. شعر منظور خیالاته، اما گفتن اشعار صحیح و بیان مطالب اخلاقی و مکارم که شعر نیست. همون طوری که بیان یک مطلبی، بیان یک معنایی باید در قالب لفظی بگنجد، اون قالب لفظ که عبارت است از ترکیبات کلمات، چه فرق می کند بین این که به طور نثر اون کلمات ادا بشه یا نظم ادا بشه؟ نظم و نثر دو قالبی هستند برای ادای معنا، دو قالبی هستند برای ایراد معنا. و بهترین معنا و بهترین مطلب اون مطلبی است که در ذهن مخاطب بهتر قرار بگیره و بهتر مخاطب او را تلقی کند. بنابراین اگر ما بتوانیم برای رسوندن مطلب خود و برای رسوندن معنای خود قالبی را انتخاب کنیم که در ذهن مستمع شیرین و جالب جلوه بکنه، این چه اشکالی داره؟ این که عین حسنه، این که موافق با فطرت است، این که موافق با منطق است، این چه اشکالی داره؟ روی این حساب اون افرادی که شعر را به طور کامل مورد مذمت قرار می دهند، مقصود و منظور از شعر یا نظم ادا بشه. نظم و نثر دو قالبی هستند برای ادای معنا، دو قالبی هستند برای ایراد معنا. و بهترین معنا و بهترین مطلب اون مطلبی است که در ذهن مخاطب بهتر قرار بگیره و بهتر مخاطب او را تلقی کند. بنابراین اگر ما بتوانیم برای رسوندن مطلب خود و برای رسوندن معنای خود قالبی را انتخاب کنیم که در ذهن مستمع شیرین و جالب جلوه بکنه، این چه اشکالی داره؟ این که عین حسنه، این که موافقه با فطرت است، این که موافقه با منطق است، این چه اشکالی داره؟ روی این حساب اون افرادی که شعر را به طور کامل مورد مذمت قرار می‌دهند، مقصود و منظور از شعر را اونطور که باید و شاید در نیافتند. شعر عبارت است از ایراد مطلب خیالی و خیال پروری و مطلب پردازی ذهن به طور واهی و ایراد آن و تأثیر آن در ذهن مستمع و در ذهن مخاطب. و فرقی در این قضیه نمی کند چه ایراد آن مطلب مسجع باشه، دارای مصرع باشه، یا اینی که ایراد او به صورت نثر باشه یا به نحو رمان باشه. در تمام اینها به اینها شعر گفته میشه و شعر کراهت داره. ولی بیان اشعاری که حاکی از اعتقادات اصیل و بیان مکارم اخلاق، شعر نخواهد بود. چطور این که ما از ائمه علیهم السلام بسیار اشعاری سراغ داریم که تمام اونها مکارم اخلاق و تمام اونها مطالب عالی و راقی است و اینها شعر نبوده؟ اونها گفتند که ما به قرآن میگیم قرآن شعر است. ولید ابن مغیره میگوید کدام یک از این آیات قرآن منطبق با شعر است؟ اشعار جاهلی در دست ماست، این آیات قرآن که با او منطبق نیست. فکری کردن و گفتن پس میگیم پیغمبر مجنونه. گفتن خب این افراد از بیرون میان پیغمبر رو میبینن، با پیغمبر صحبت میکنن، وانگهی مگر تا به حال آثاری از جنون در پیغمبر مشاهده کردید؟ دیدن این طورم که نشد. گفتن میگیم پیغمبر کاهنه، اخبار از مغیبات میده. ولید گفت این هم نمیشه، چون در این صورت اونها میان مطالب او رو میشنون، میبینن با مطالب کهنه مطابقت نمیکنه، منطبق نیست. گفتن پس میگیم ساحره. ولید گفت ساحر به چه کسی گفته میشه؟ اونها گفتن ساحر به کسی است که بین دو متباغضین محبت و الفت ایجاد میکند و بین دو شخص متعانسین دوری و جدایی ایجاد میکنه. اینو میگن شخص کاهن. گفت این درسته. چرا؟ به خاطر اینکه این شخص باعث میشود پدر از فرزند، فرزند از پدر، زن از شوهر، شوهر از قوم و اقرباء خود جدا بشه به واسطه تشرف به دین اسلام و گرایش به پیغمبر اکرم، طبعا مورد طرد فامیل قرار میگیرد و از اونها جدا میشه. این حرف خوبی است. از آن به بعد اسم پیغمبر رو گذاشتن یا ساحر، ساحر گذاشتن. هر کسی پیغمبر رو صدا میزد میگفت یا ساحر. و نقل میکنن که روزی وقتی که آیات اولیه سوره غافر آمده بود، حامیم تنزیل الکتاب من رب العالمین، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو، وقتی که این آیات اولیه بر پیغمبر نازل شد، پیغمبر این آیات رو می آوردن و در مسجد الحرام بلند بلند قرائت می کردن، به نحوی که اطرافی که در دور آن حضرت هستند متوجه بشن که چه آیاتی بر پیغمبر نازل شده. این رسم و دیدن پیغمبر اکرم بود. ولید ابن مغیره میاد پیش پیغمبر و این آیات رو میشنوه. خب آیات آیات عجیبی است، همینطور پیغمبر این آیات رو قرائت میکنن، تأثیر در اون میگذاره و متفکرن
میره در منزل خود، مدتی از منزل بیرون نمیاد. قوم و قبیله و قریش متوجه میشه که علت عزلت ولید ابن مغیره استماع آیات قرآن است به واسطه پیغمبر. اجتماعی تشکیل میدن و اینها میان و مشورت میکنن ولید ابن مغیره که یکی از بزرگترین افراد قریش و از صنادید اونها به حساب میاد، اگر این به پیغمبر گرایش بکنه دیگه کار بقیه تمامه. ابو لهب که آتش بیار معرکه بود و در هیچ واقعه ای نبود الا این که ما رد پای این شخص رو در اون واقعه میبینی، این شخص میگه من این مطلب رو فیصله میدم. میاد پیش ولید ابن مغیره، ناراحت میشینه، خودش رو به ناراحتی میزنه و همینطور میگه. ولید میگه چی شده؟ میگه آخه تو آبرویی برای ما نذاشتی، آبروی قریش رو بردی، تمام مقصد قریش و تمام اهتمام قریش تو بودی، همه به تو اتکا داشتن، تو آمدی کلام پیغمبر را بزرگ جلوه دادی، تو آمدی کلام این شخص را، او که پیغمبر قبول به رسالت نداشت، پیغمبر اکرم رو، تو آمدی کلام او را تزیین کردی برای مردم و گفتی این کلام کلام عجیبی است، این کلامی است که ما فوق کلمات است، این کلامی است که بالاتر از او کلامی نیست، آمدی اینطور آیات این شخص را برای مردم توجیه کردی، دیگه آبرویی برای ما باقی نمونده. ولید شروع میکنه به تفکر، بعد بلند میشه به اتفاق ابو لهب، میاد در اجتماع قریش و به اونها میگوید آیا شما خیال میکنید که این شخص شاعره؟ اونها میگویند نه. گفت آیا خیال میکنید این شخص کاهنه؟ آیا از اون مطلبی، از اون مطالبی که از کهن سر میزند شنیدید؟ اونها میگویند نه. میگوید آیا خیال میکنید مجنون است و این مطالبی را که میگوید در حال اغما و جنون از او تراوش کرده؟ اونها میگوید نه، ما سابقه جنون از او ندیدید. میگوید پس بنابراین هیچ راه و چاره ای نیست که بگوییم این کلام کلام ساحر است، چون همونطور که ساحر تأثیر و نفوذ می کند در نفوس و راه پیدا می کند در قلوب، کلام او هیچ مفری از این ندارد که بگوییم تأثیر او همون تأثیر سحره. لذا آیات قرآن برای ولید میاد ثم نظر، ثم عبس و بصر، ثم ادبر و استکبر، فقال ان هذا الا سحر یؤثر، ان هذا الا قول البشر. ولید میگه این سحری است، این یک سحری است که تأثیر گذاشته در نفوس، این قول قول بشره، منتها سحره، نه اینکه قول قول پروردگار، همونطوری که این شخص ادعا میکند که از طرف غیب آمده، این تو نیست، این قول قول بشر است ولی سحری است که تأثیر میذاره در نفوس. تأثیر قرآن مجید به حدی بود که تنها کافی بود یک نفر از اعراب به مکه بیاد و چند آیه از آیات قرآن مجید رو از زبان مبارک پیغمبر استماع کند و اونگاه مسلمان بشه. این را ما میگوییم معجزه و به همین میگوییم دلیل. یعنی استماع آیات قرآن و تأثیر معنوی آن در قلوب اعجاز قرآنه، نه اونطور که دیگران میگویند که ترکیب الفاظ به نحوی است که موجب عذوبت کلام و سلاست مطلب میشه. عذوبت کلام و سلاست مطلب این اعجاز قرآن به حساب نمیاد. البته کسی مانند قرآن نیاورده و کسی نمیتواند مانند این کلمات به این نحو و به این کیفیت ترتیب بده. ولی صحبت در این است اعجاز قرآن عبارت است از تأثیر نفسانی او در قلب به جهت ارتباط قلب با مبدأ و با حقیقت. این اعجاز قرآنه. قرآن کریم قرآن کریم همون طوری که در بسیاری از روایات داریم که ظاهری دارد و باطنی، و در بعضی از روایات برای قرآن کریم 70 بطن ذکر کردند، در بعضی از روایات برای قرآن 7 بطن ذکر کردند، قرآن کریم عبارت است از مجموعه نزول نور توحید در مرائی متکثره، عبارت است از نزول نور پروردگار در سماوات سبعه، همانطور که ما 7 آسمان داریم بنابر آیه شریفه که می فرماید و زینا السماء الدنیا بمصابی و جعلناها رجوما للشیاطین. ما 7 آسمان به پا داشتیم و آسمان دنیا را با ستارگان و با نجوم مزین کردیم و جعلناها رجوما للشیاطین، و به واسطه تأثیر نفوس فلکی آنها موجب طرد شیاطین را فراهم کردیم. بنابراین همونطور که تمام این کهکشان ها و به هر جا که ما در این آسمان دنیا قدم بگذاریم آسمان اول به حساب میاد و سماع اولا شمرده می شود، و ما بقیه این آسمان ها سماوات معنا هستند، ملکوت و لاهوت و جبروت و امثال ذالک، قرآن کریم عبارت است از کتاب تشریعی حاکی از کتاب تکوینی. یعنی نور توحید چطور به واسطه نزول در این مرائی متکثر میشه و به هر مرتبه میرسد سمایی از او متولد میشه و به هر جا میرسد آسمانی از او زاییده میشود و کتاب تکوین را به وجود می آورد. قرآن مجید کتابی است از ناحیه پروردگار و حق، حق یعنی مطابق با واقع، یعنی انسان برای سیر خود به سماوات اولیا و به سماوات سبع باید از سماع دنیا که عالم ناسوت و عالم ماده و طبیعت هست عبور کنه، به سماوات بعد که ملکوت و فوق آن است احاطه و دسترسی پیدا بکنه، و برای سیر انسان در کتاب تکوین خواهد بود. بنابراین قرآن کریم کتاب تشریع و حاکی از کتاب تکوین که عبارت است از سماوات سبع به حساب میاد. درست شد؟ حالا معجزه قرآن در این است، معجزه قرآن در این است که تأثیر قرآن بر که تأثیر قرآن بر نفس از این باب است که این قرآن نفس را منطبق می کند بر اون چه که نفس بر اون مرحله واقعیت داره. یعنی اگر ما در سماع دنیا باشیم قرآن کریم منطبق با ما در واقعیت در همین سماع دنیا. اگر ما سیر کنیم به سماع بالاتر برویم ملکوت، قرآن کریم منطبق با نفس ما در سماع ملکوتی خواهد بود. اگر بالاتر برویم به لاهوت، قرآن کریم منطبق با لاهوت تأثیرش در نفس ما خواهد بود و همینطور تا به مقام ذات پروردگار. این رو میگویند اعجاز قرآن، نه اینکه کلماتی رو ترکیب کنن و دارای عذوبت و سلاست و اینها بشه. اون معجزه هست، نمیگوییم نیست، کسی هم نمیتونه مانند این قرآن بیاره. ولی آیه قرآن که میگه لبجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، این نیست که قرآن آمده کتاب ترکیب کرده، این نیست. علت این که قرآن میفرماید اگر انس و جن جمع بشوند که یک آیه از قرآن بیارند، یک سوره از قرآن بیارند، کتابی مانند قرآن بیارند، این به این معنا نیست که ما کتابی آوردیم که دارای سجع و قافیه است، کتابی آوردیم که کلماتی رو ترکیب کردیم که اون کلمات به نحوه ایست که دست بشر و دست ناطقه بشر از ترکیب اون کلمات عاجزه. نه، علتش این است که ای بشر، این کتابی را که ما آوردیم حاکی از کتاب تکوینی ماست و تو هنوز در عالم ناسوتی. اینه کاری که از عهده من در اون ظرف و در اون محل و موقعیت قرار نگرفتم که از عهده من بر نمیاد. درسی را که من نخوندم که نمیتوانم تدریس کنم، به جایی که نرفتم که نمیتوانم شرح اونجا را بدهم. قرآن کریم اعجازش از این قبیل است که این قرآن کتاب تشریع حاکی از کتاب تکوینه و ما هنوز در عالم ناسوتی. خیلی اگر ما بخوایم تقلا کنیم، زحمت بکشیم، خیلی اگر بخوایم کار انجام بدیم، میتوانیم کتابی بیاریم منطبق با نظام این عالم، اگر بتوانیم منطبق با قوانین این عالم. ولی بالاتر از این دسترسی نداریم، پس عاجزیم از بیان اونها. این میشه اعجاز قرآن. رو این حساب ما میبینیم این کتاب تشریع که موافق با کتاب تکوین است، پروردگار از او یاد میکند به لسان عربی مبین. نکته در اینجاست، چرا خدا افتخار میکنه در این قرآن به لسان عربی؟ مگر قرآن برای همه نیست؟ عرب، عجم، ترک، دیلم، افریقایی، غربی، شرقی، تمام افراد، قرآن برای همه اونهاست. چرا خدا میگه به لسان عربی مبین؟ نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرين به لسان عربی مبین. این قرآن کتاب وحیه. این قرآن کتاب وحیه. کتاب وحی را ما بر قلب تو به واسطه روح الامین جبرئیل نازل کردیم، فرو فرستادیم، لتکون من المنذرین، تا اینکه از منذرین باشی، انذار کنی، وعده بدهی، وعید بدهی، بشارت بدهی، به لسان عربی مبین، به زبان عربی ما این قرآن آوردیم. خب آیاتی در قرآن داریم که دلالت میکنند ناجعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ای مردم، ما این قرآن رو عربی قرار دادیم تا تا اینکه شما تعقل کنید، تا اینکه تدبر کنید در معانی آن. خب مردم عرب اگر قرار بود قرآنشون فارسی باشه، عجمی باشه، به زبان دیگری باشه، اونها متوجه نمی شدن. مردم عرب لسانشون لسان عربی است، اونها متوجه لسان فارسی و سایر السنه نخواهند شد. ممکن است اینطور این آیات رو توجیه کنیم، ولی این توجیه غلطه. چرا؟ چون دلیلی نداره که خداوند در قرآن مجید بگوید ما زبان را عربی فرستادیم. چرا؟ چه دلیلی داره؟ مگر احکام احکام عامه نیست؟ مگر شریعت پیغمبر شریعت عامه نیست؟ تعبیر از این که ما قرآن عربی فرستادیم به چه جای قضیه برمیخوره؟ چه نکته‌ای داره؟ چه فایده‌ای داره؟ ای مردم، ما زبان قرآن عربی فرستادیم، خب معلومه پیغمبر اکرم در میان اعراب ظهور کرده، باید هم کتابش عربی باشه. دلیلی نیست، این وجهی نداره. اگر پیغمبر اکرم در میان فارس ظهور میکرد، کتابش هم کتاب فارسی بود. اگر پیغمبر در میان ترک ظهور میکرد، کتابش هم کتاب ترکی بود. پیغمبر در میان عرب، باید کتابش کتاب عربی باشه. این وجهی نداره، دلیل نداره. اینی که پروردگار در آیات تأکید میکند روی عربی بودن قرآن، در حالی که شریعت پیغمبر شریعت عامه است. نکته رو توجه کنید، شریعت پیغمبر اختصاص به عرب نداره، دین اسلام مختص به عرب نیست، مختص به عموم است. و ما ارسلناک الا کافتن للناس، خداوند پیغمبر را برای همه مردم فرستاد. ولقد اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. خدا میگه من پیغمبر رو برای همه مردم فرستادم و قرآن رو هم برای همه فرستادم. لانذرکم بهی، پیغمبر در اینجا میگه این قرآن که به من وحی شد به جهت این است که من این قرآن را به واسطه این قرآن شما را انذار کنم و من بلغ، هر کسی که قرآن به او برسه. پس قرآن انذار است برای جمیع امم تا روز قیامت. قرآن بشارت دهنده است و منذر است برای جمیع امم تا روز قیامت. از این قرآن خداوند یاد میکنه به لسان عربی. نکته در اینجا چیه؟ این مسئله است که اگر قرار باشد این قرآن من بهترین کتاب باشه برای هدایت، باید این کتاب به لسان عربی باشه. چون قرآن اعجازه، زبانی که قرآن را بازگو میکند هم باید زبان اشرف و اجل و اعلا باشه. روشن شد مسئله؟ لذا قرآن را عربی نازل کرد. بهترین مطلب در بهترین قالب باید قرار بگیره، بهترین معنا در بهترین لفظ باید واقع بشه. لذا ما قرآن عربی آوردیم. و این که در آیات داریم لعلکم تعقلون حرفا، نه اشاره به قوم عرب است، اشاره به همه است. خطاب قرآن عامه، همه مردم باید زبانتون زبان عربی باشه. زبان باید فقط زبان عربی باشه. چرا باید فارسی باشه؟ چرا زبان اصلا باید غیر از عربی ما داشته باشیم؟ یه جهتی حالا فکر کردیم. چرا باید مسلمین که در همه احکام اشتراک دارند در زبان اختلاف داشته باشن؟ چرا؟ چرا دیگران برای از بین بردن اسلام و از بین بردن فرهنگ اسلام زبان امم رو تغییر دادند، به زبان اجانب برگردوندند، اما ما مسلمین برای اتحاد و برای همبستگی با امم مسلمان نباید اتحاد زبان داشته باشیم؟ چرا؟ مگر زبان فارسی چه تحفه‌ای برای ما به ارمغان آورده؟ مگر زبان ترکی چه نقد و چه مطلب شیرینی در پی دارد که
باید به او افتخار بشه و این طرف اون طرف نقد بشه. به قول معروف میگه پارسی گو گرچه تازی خوشتر است. چرا؟ زبان فارسی زبانیست که انسان مطالب رو با او رد و بدل میکنه، منویات خود را برای دیگران بازگو میکنه. این زبان چرا نباید عربی باشه؟ تا باید به این مسئله فکر کردیم؟ لذا یکی از خسرانهای ما یعنی هممون در این است که زبان خود را ما به زبان عربی برنگردوندیم. اگر قرار باشه من مطلبی را ادا کنم، خب به عربی بیان کنم، به زبانی که روایات ما به اون زبان تکلم کردن، به زبانی که احکام ما به اون زبان نازل شده. خیلی عجیبه، من برای شغلم به مقتضای شغلم میرم یک زبان را به نحو اکمل و به نحو اتم فرا میگیرم، ولی دینم، زندگیم، سعادتم، آخرتم، تمام هدف و مقصدم که با این زبان بیان شده نباید کلمه بدونم. حتی نماز که میخونم نباید بفهمم. خیلی عجیبه. برای شغل، برای کار مختصر، برای یک امر اداری، برای یک امور روزمره چقدر ما وقت میگذاریم، سعی میکنیم که یه زبان اجنبی، این زبان رو میریم اونطور سلیس و اونطور رشیق این زبان رو فرا میگیریم که زبان مادری ما محسوب میشه. اون وقت دین ما که تمام زندگی ما باید بر اون اساس قرار بگیره و تمام هدف ما قرار بگیره، ابدا اصلا اطلاعی نداریم از او. و قرآن میخونیم یا سوال میکنن آقا قرآن میخونیم و ما معانیشو نمیفهمیم، میتونیم به جای قرآن ترجمهش رو بخونیم؟ میگم نه خیر، نمیتونی بخونی. ترجمه چی؟ این زبان به پیغمبر آمده. در خبر دیدم این مسئله رو، اما مدرکش رو پیدا نکردم. چند روز پیش دیدم، خواستم دیشب دوباره مراجعه بکنم، فرصت نکردم، ولی این رو مسلم دیدم که جبرائیل هرگاه وحی را برای انبیاء سلف نازل می کرد، اون وحی را ابتداءً به زبان عربی نازل می کرد، بعد خودش تغییرش می داد به زبان اون پیغمبر، به قلب اون پیغمبر. فهمید مطلب از چه قراره؟ یعنی خیلی عجیبه ها، این خیلی عجیبه، این خیلی دقیقه. وحی عبارت است از بیان مطالب کلی در قوالب جزئی. یعنی وقتی که از ناحیه پروردگار یه امری برای امتی بیان میشه و القا میشه، اون امر کلیت داره، میاد جزئی میشه، به صورت احکام مبرد میشه و در قلب اون نبی قرار میگیره، اون نبی و اون رسول این رو برای مردم بازگو میکنه. درست شد؟ این بیان مطلب کلی در صور متکثره و صور جزئیه به دو صورت میتونه قرار بگیره، یا به صورت نقش تمثل یا به صورت لفظ. همونطوری که ما در رؤیا میبینیم در بیان یک مطلبی و در افاضه یک مطلبی یک صورتی برای ما مجسم میشه، متمثل میشه، به این نحو اون مطلب برای ما روشن میشه، یا اینکه به واسطه بیان لفظ اون مطلب برای ما چی میشه؟ حکایت و گفتگو میشه. درست شد؟ حالا اون وحیی که جبرئیل میخواد برای پیغمبر بیاره، یا باید به صورت بیاره یا باید به چی بیاره؟ به لفظ بیاره. لفظ چه لفظیه؟ لفظ عربی. اون وقت چون پیغمبر زبانش با زبان اون امت تطبیق میکنه، طبعا این زبان عربی ترجمه میشه به زبان مطابق با لسان اون امت. خب چرا ما باید زبان عربی رو فرا نگیریم؟ و این خیلی عجیبه که چطور در دوران گذشته تمام مقصد و تمام هم اونا بر این بود که از بین بردن فرهنگ اسلامی را با از بین بردن زبان عربی اجرا کنند. آمدن زبان عربی را از ما گرفتن، فرهنگستان درست کردن، لغات و کلمات عربی را برداشتن به جاش لغات فارسی گذاشتن. مثلا اجتماع میگن گرده همایی، الان هم میگن متاسفانه. وسایل ارتباط جمعی رو میگن رسانه های گروهی. رسانه های گروهی دیگه چه صیغه‌ایه؟ رسانه چی چیه؟ وسایل ارتباط جمعی، اجتماع، گرده همایی. آخر واقعا انسان به فطرت خودش مراجعه کنه، به عقل خودش برگرده، اجتماع قشنگتر یا گرده همایی؟ آخه گرده همایی هم اسم شد، میشینیم دور هم دیگه گرده همایی، خب بگیم اجتماع، جمع، الفت، معانست. اینها همه نکات و ظرافتی است که در لغت عرب وجود داره، در جای دیگه نیست. و بعدن این مسئله به جاهایی کشیده میشه که دیگه بمانند. رواج فرهنگ ناسیونالیستی در میان ملل و اقوام و جدا کردن و دیگه اینها، این رشته سر دراز داره. لذا وقتی که قرآن بر پیغمبر نازل میشه، افراد میان و استماع میکنن، میان عجیب چه آیاتی است، واقعا آیات خیلی عجیبی است. این آیات تأثیر میکنه در نفس اونها، مسلمان میشن، شروع کردن به اذیت پیغمبر، شروع کردن به اذیت پیغمبر و کار را به اونجا رسوندند که پیغمبر خطاب به جبرئیل میکنه و میگه ببین از دست این امت من چه میکشم. سنگ زدن به پیشونی پیغمبر، خون از پیشونی پیغمبر جاری، پیغمبر فرار میکنه در کوه. بعد ملائکه میان، یا رسول الله بخوان ما را که اونها را عذاب کنیم. پیغمبر میگه من مبعوث نشدم برای عذاب، من رحمت للعالمین. ببینید قضیه رو، میگه من رحمتون للعالمین، لم ابعث عذابا و انما بعثت رحمتا للعالمین. خدا من نفرستاده که عذاب بدم این امت رو. واقعا عجیبه. یعنی ما به این نفس پیغمبر وقتی که میخوایم رجوع کنیم ببینیم اصلا دیوار عجیبی در جلوی ما قرار میگیره که به هیچ وجهی قدرت نفوذ و رسوخ از این دیوار رو نداره، که این چه نفسی بوده. امام سجاد علیه السلام میفرماید در آن هنگامی که در شام بودیم، سخت‌ترین روزگار ما، مطلب ناتمام موند، انشاءالله تتمش برای فردا. حاجب رحمت پیغمبر اکرم و سعی صدر اون حضرت و اذیت هایی که اون حضرت از قریش دیدن، موقعیت اهل بیت در شام به نحوی بود که تمام اهل شام رو منقلب کرده بود. هیچ مجلسی یزید ترتیب نمیداد برای از بین بردن روحیه اونها و شکستن شؤونات و موقعیت اونها الا اینکه این مجلس بر علیه خود و بر ضرر خودش تمام شد. من جمله از اون مجالس در تاریخ آمده که در روز جمعه بود، خطبه میخوندن. یزید امر میکنه به امام سجاد علیه السلام و تمام بزرگان و اهل شام که در مسجد حضور پیدا بکنن و خطیب را میگوید وقتی که به منبر میروی از مناقب و از فضائل آل ابی سفیان شرح و بسطی بده و در مقابل فضائل و مناقب بنی هاشم و آل پیغمبر را نادیده بگیر و اونها را در میان مردم ذلیل و خوار بگردان و شروع به مذمت اونها کن که اون ابهت و مقام و موقعیتی که به واسطه بیانات و کلمات و شعونات اهل بیت در شام برای مردم ایجاد شده بود او از بین بره. وقتی خطیب میره بر بالای منبر شروع میکنه به بیان صفات آل ابی سفیان و مذمت کردن از آل پیغمبر، همینطور صحبت میکنه در این موقع اذان میگویند. وقتی که صدای مؤذن به شهادت به رسالت بلند میشه، امام سجاد خطاب میکنه به یزید و میگوید، خطاب به اون مؤذن و میگوید این رسالتی را که میدهی به چه کسی است؟ ای یزید، آیا این شخص پدر توست یا پدر منه؟ اگر پدر توست که دروغ میگویی، و اگر پدر من است پس چرا اهل بیت اون رو به این صورت و به این کیفیت در آوردی؟ چرا فرزندان او رو کشتی؟ یزید میبینه این مجلس بر علیه او تمام میشه، مردم منقلب میشن. امام سجاد علیه السلام قبل از صحبت این مؤذن به منبر میرن و اوصاف خودشون رو بیان میکنن و شرح نسب خودشون را میدن که من فرزند مصطفی هستم، من فرزند منا هستم، من بچه منا هستم، انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن محمد المصطفی، انا ابن خدیجه و کبرا. انا ابن فاطمه الزهرا. مردم میبینن این شخصی که داره صحبت میکنه فرزند پیغمبره. اون وقایع را، اون حوادث را امام سجاد علیه السلام برای مردم بیان میکنن. یزید میبینه موقعیت به هم خورد، شروع میکنه به عذرخواهی از اون حضرت و در صدد دلجویی و التیام از اهل بیت برمیاد. رو میکنه به اون حضرت در مجلسی و میگوید قسم به خدا که من قصد ایذای شما رو نداشتم، خدا لعنت کند ابن زیاد را که این مصائب را بر شما اهل بیت وارد کرد. حالا از من چه میخواهید؟ میخواهید من شما را در همین جا نگه دارم یا اینکه شما را به مدینه بفرستم؟ حضرت از او سه تقاضا میکنند. تقاضای اول میگوین ای یزید، دستور بده سر پدرم رو به من برگردونن. تقاضای دوم میفرمان ای یزید، تمام اون چرا که از اموال اهل بیت به غارت بردن به ما برگردونن. و سوم این که اگر قصد قتل منو داری، شخص امینی رو با این زن و بچه بفرست که اینها رو به مدینه برسونه. یزید میگوید و اما برگردوندن سر پدرت که از محالات است، و اما اون چرا که از اموال و لباسهایی که از اقرباء تو به غارت بردن، من به اضعاف مضاعف به تو برمیگردانم. حضرت میفرمایند ما به مال تو احتیاج و نیازی نداریم، بلکه علت استرداد آن به خاطر این است که در میان آنها بافته های مادرم فاطمه زهرا بوده. مقنعه مادرم فاطمه زهرا و لباس هایی که او دوخته در میان آنها بوده. ای اهل شام مظهر لطف خدا منم، ای اهل شام مظهر لطف خدا منم، مقصود زافرینش ارض و سما منم، مسجود کائنات بود خاک کوی ما، زیب فضای کعبه صفای صفا منم، بر جمله انبیا منم، امروز جانشین وارث به علم یک به یک انبیا منم، آن آدمی که دم به دم اندر تمام عمر از ابتدا گریسته تا انتها منم، بر کشتی که نوح در او نوح گر نشست، بر کشتی که نوح در او نوح گر نشست، ای قوم بدگوهر به خدا ناخدا منم، آن یوسفی که گشت به زندان غم اسیر، بی غم گسار و بی کس و بی آشنا منم، آن بی کسی که نعش پدر راز بعد قد دیده سم سطور ستم توتیا منم، آن سر برهنهی که نگه داشتش به پا، در پای تخت خیش یزید از رنا منم، بر این محمدی که مؤذن دهد نماز، ای شامیان نبیر یزید است یا منم، و سیعلم الذین ظلموا آل محمد انجمن قدر انجمن قلب. انا لله و انا الیه راجعون. بسمک اللهم و ندعوک و نقسمک و نرجوک به محمد و اهل بیته الاطهار. یا الله یا الله. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر، قلم عفو بر جرائم ما بکش، ما را از موالیان و شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام قرار بده. پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن، کفار و مخالفین ذلیل و خوار بگردان، شر کفار به خودشون بازگردان، رهبر انقلاب بر تأییداتش بیفزاید، دست ما از دامان ولاء امیرالمؤمنین و ائمه اطهار در دنیا و آخرت کوتاه مگردان، از شفاعتشان ما را بی نصیب منما، مرزای مسلمین شفا عنایت کن، موتای آنها ببخش و بیامرز، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بنما، ما را از یاران و منتظران واقعی و حقیقی آن حضرت قرار بده. به نبی و آله عجل الله و معفی فرجه.
السلام علیکم عبدالله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي المؤمنين يا ابن محمد الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا شمس الضحى وريان في الدجى، السلام عليك يا أبا الحسن الرضا يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن ويا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مولانس بالجان عجل الله تعالى فنجد رحمة الله وبركاته، رحم الله من غنى الفاتح والسلام.